أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أهل بيته الطاهرين. از جلسه قبل که بحث سوره بروج رو شروع کردیم، آیه اول رو و سماع ذات البروج با هم مرور کردیم و در رابطه با برج و بروج و اینکه بحث فلک چگونه است و احسای برج‌های فلکی و اینا مقداری صحبت کردیم. در آیه دوم می‌فرمایند که والیوم الموعود. در رابطه با لغت یوم تا حالا چندین بار سابقا حرف زدیم، گفتیم یوم یه فرقی با نهار داره. نهار به معنای از لحظه شروع روز تا پایان روزه، از جریان هم میاد، بشن به این جهت میگن نهار که نور جریان داره از طلوع خورشید تا غروب. اما یوم یک زمان محدوده که هم از زمان مادی یا زمان معنوی. بحثی البته در رابطه با زمان هست، نمیخواییم واردش بشیم، بحث بسیار فرتنشی، شاید از سخت‌ترین بحث‌های فلسفه است. اینکه زمان چیه؟ زمان انتزاعیه، یعنی ما در عالم خارج چیزی به اسم زمان نداریم، ما در خارج حرکت داریم، اشیاء در حال حرکتند و ما از حرکت اونها انتزاع میکنیم زمان رو. یا اینکه نه، زمان در عالم خارج از مقولات و اولاست، یعنی ما به ازاء خارجی داره، یه شیء خارجیست. دقت کنید، در فلسفه بحثی است که مقوله‌ای داریم به نام مقوله متا. متا نسبتی است که جوهر با زمان برقرار میکنه، اما خود زمان از مقوله کمه، خود زمان کمه، متصل غیر قاره. زمان از کمیاته، منتها کمیات تقسیم میشه به کمیات متصله و منفصله. متصله هم قار و غیر قار. کم متصل غیر قار رو بهش میگن زمان. اون وقت نسبتی که موجود جوهر با این زمان برقرار میکنه میشه متا، که البته او هم دوباره از مقولات اولاست، مقول اولاست. یعنی چی؟ یعنی ما به ازا در عالم خارج داره. ما بحثا شده یه مفصل گفتیم، فقط اشاره بار میگیم. یک سری از اموراتی که میفهمیم معقول برای ما، اینها در عالم خارج ما به ازا دارند، که اونها همون ده مقوله اصلی هند، جوهر و نه عرس. یک سریشون منشأ انتزاع دارند، در عالم خارج خودشون نیستند، که ما به اینا میگفتیم معقول ثانی. معقول ثانی ها خودشون در عالم خارج نیستند، منشأ انتزاع خارجی دارند. مثلا فرض بفرمایید که علیت، شما در عالم خارج علت ندارید، آتش دارید که میسوزونه، تا از او انتزاع علت میکنید، مفهوم علت. حالا از جمله چیزها بحثایی که وجود داره، خود امکان، از این جور چیزایی که هست. یه سری چیز هم که اعتباریات محضن، که اصلا هیچی، اینا اعتبارات هم. اعتباراتی هم که نه انتزاعیات که بگیم در عالم خارج منشأ انتزاعی دارن، هیچی ندارن، اعتبارن. اعتبارات هم دوباره دو دسته میشن، یا اعتبارات عقلایی هن که اعتباراتی هن که عقلا میکنن برای رفع و رجوع زندگی هاشون، مثل ملکیت، زوجیت، از اینجور وضع، اسم، خود تکلم، اینا اعتبارات. یه وقت هم اعتبارات ادبی هن، صرفا ما برای یک بیان شاعرانه ای میگیم، مثلا فرض کنید خون گل سرخ. خون گل سرخ هیچ اعتباری نه در عالم خارج هست نه هیچی، در فقط هم یه اعتبار ادبی است، اثر عقلایی هم برش مترتب میشه. حالا نکته ای که وجود داره، نسبتی که موجودات با زمان برقرار میکنن که اسمشو میذارن مقوله متا. طبق فلسفه ارسطویی و بعد فلسفه اسلامی که از اون مشاع گرفتن، این رو میگن معقول اولاست. یعنی چی؟ یعنی یک عرضی است که عارض بر وجود میشه. چطور شما یه جوهری داری، یه رنگی داری که کیفته، یک وزن و جرمی داری که کمته، یک علمی داری که کیف نفسانیته، یه متا داری، یه عرض عارض بر وجود شما میشه. اما نکته ای که وجود داره، این نسبت شما با زمانه. خود زمان چیه؟ نسبت شما با مکان میشه عین. نسبت شما بین اجزاء خودتون میشه جده، ملک. اما خود زمان چیه؟ خود زمان، چون تعریفی که قدما ازش دارن، میگن مقدار حرکت فلک الافلاک. فلک الافلاک طبق قدما، زمین مرکز هستی است، دورش فلک در فلکه. ده فلک کلی داریم که اون فلک هشت نهم فلک البروج، فلک دهم بهش میگن فلک الافلاک. فلک الافلاک اون قوس بیرونیش پایان عالم ماده است. اون وقت بهش میگن سقف فلک الافلاک. اون فلک الافلاک میگرده، مقدار گردش او میشه زمان، و همه رو با او میسنجن که بتونن زمان واحد درست کنن. چون نگاه میکردن میدیدن زمان یعنی چی؟ یعنی روز شب، یعنی مقدار حرکت ستاره ها، یعنی این که این چند ساعته این از کجا به کجا رفته. پس همه چی به فلک الافلاک میگرد. صدر اومده بحث رو عوض کرده، میگه زمان مقدار حرکت جوهریه، مقدار حرکت فلک الافلاک نیست، مقدار حرکت جوهری اشیاه. چون جوهر ماده است، ماده حرکت داره، مقدار حرکت شما در جوهر میشه زمان. ما اصلا الان بحثش رو این نداریم که این هست یا نه، منتها یه بحث سختی داره، یه پله از این بحث سختتر، و اون این که خب زمان اگر مقدار حرکته، حرکت در ماده است، چه حرکت عرضی مثل حرکت فلک الافلاک، چه حرکت های ذاتی مثل حرکت جوهری. حرکت عرضی که در چهار مقوله شکل میگیره، حرکت ذاتی هم که در ذات جوهر پیش میاد که صدرا ثابتش کرده، حالا البته مثل بو علی سینا هم قبول نداره. اما در هر صورت حرکت فرع ماده است. اگه حرکت فرع ماده است، پس مجردات زمان ندارن. خب ندارن، درست. اگر مجردات زمان ندارند، اون وقت اونجا یوم و غیر یوم یعنی چی؟ روز آخرت. حاضرتون باشه توی یکی از بحثامون کان مقدار او خمسین الف که من ما تو عدون اینو راجبش بحث کردیم که حالا اونجا چگونه از چیه، چگونه میتوان فرضش کرد در مسائلی که وجود داشت. منطور یه بحثی دارن خیلی سروسته ازش عبور کردن، گفتن ظرف عالم ماده زمانه، ظرف عالم مجردات دهره، ظرف واجب الوجود هم سرمده. اما حالا ظرف عالم مجردات، حالا از واجب الوجود رو بلش کنیم، ظرف عالم مجردات دهره بالاخره یعنی چی؟ یعنی اونجا 10 دقیقه قبل و 10 دقیقه بعد داره یا نداره؟ همه چیز در سکونه. اگه همه چیز در سکونه، تصویری میتونیم ازش داشته باشیم یا نه؟ و اینی که نمیتونیم تصویر داشته باشیم، ناشی از استحاله است یا ناشی از این که ذهن ما توانه تصویر تجرد رو نداره؟ حالا اگرم ذهن ما توانه تصویر تجرد رو نداره، اون وقت سؤال بعدیشه که پس این که میگن یوم بالاخره یعنی چی؟ روز آخرت، اون روز بلند میشن که ترناس سکارا و ماهون به سکارا، یا که مانند جراد منتشر از قبرها بلند میشن. یه جواب ساده داره و اونی که اینا همش در رابطه با اینها عالم برزخه. عالم برزخ عالمی است که ماده درش نیست ولی عوارض ماده درش هست، یعنی عالم ملکوت بهش میگن در اصطلاحات، که ملک و ملکوت و بعد جبروت و بعد میرسه به لاهوت، که عالم ناسوت یا ملک که عالم خودمون باشه، یه پله میره عالم مسول یا به تعبیر دیگه عالم مثال که در اونجاست میشه عالم ملکوت. در عالم ملکوت ماده نیست ولی عوارض ماده هست. عوارض ماده حرکت ممکنه داشته باشه. وقت بگیم تمام اینها در رابطه با عالم ملکوته، یعنی عالم مثالی که اون میشه دیگه حشر مثالی و بحث مبعوث شدن مثالی و معاد جسمانی مثالی. اما فراتر از او که بالاتر وارد عالم بشه، نه، اونجا دیگه عالم تجرده و این حرفا توش راه نداره. اینو فقط طولانی هم شد، میخواستم یه 4-5 دقیقه کوتاه بهش اشاره کنم، انقدری که در بحث یوم، چون یوم موعود داریم میگیم، یوم موعود را حالا خواهیم گفت که یعنی قیامت. این سوال مطرحه که اگر قیامت مجرده، چطور توش یوم تصویر میشه و زمان محدوده یا نه؟ حالا یوم گاهی اوقات بگذاریم بحث خودمون دیگر، از اون بحث فلسفیش بیاییم بیرون. بحثاشو طول و تفصیلش در بحثای منظومه که قبلا مطرح کردیم و در بحثای جای خودش گفتیم، حالا مقداری هم که گفتیم از خودمون نبود، از دیگران نقل کردیم تا زگه درست نقل کرده باشیم. اما یوم گاهی اوقات مقابل شب به کار میره. سخرها سبع لیال و ثمانیت ایام حسومن، که این لغت حسومم از لغتهای مختلف فیه قرآنه. حسوم با حی جیمی و سین یه سری معنا کردن پی در پی، یه دم معنا کردن به معنای قطع کننده، منقطع کننده. این هم میگن حسم ماده فساد کنید، یعنی قطع کنید. یا به حسام، به شمشیر که عرب میگه حسام یا حسام، چون شمشیر قاطعه. حالا سخرها سبع لیال و ثمانیت ایام، حالا پیدر پی حالا اونجا خودش. آیه دیگه سیرو فلعص سیرو فی لیالی و ایام، سیرو فیها لیالی و ایامن آمنین. لیالی مقابل یوم به کار میره، این یعنی روز، به هم معنی نهار میشه. یه گاجه هایی هم استعمال میشه به معنای شبان روز، مثلا در داستان اصحاب کهف میگه قال قائل منهم کم لبستم، چرا خوابیدید؟ قالوا لبسنا یوما و بعض یوما، یه شبانه روز خوابیدیم. یا هذه ناقه لها شرب و لکم شرب یوم معلوم، در داستان حضرت صالح میگه این شطور یه شبانه روز آب مال شما، یه شبانه روز آب مال این شطور. یه وقتایی هم یوم به کار میره در رابطه با مطلق زمان، میگن که لمس شدن استسعال تقوا من اول یوم. این نه به معنای شبانه روزه نه اول وقته که بگن این مسجد رو حتما اول آفتاب درست کردن، یعنی از اول وقتش، از اولش. یا فرتق یوم تحت سما و دخان مبین، منتظر باشید روزی که آسمان به دود در میاد. اون روزی که ممکنه ساعت 8 صبح باشه، ممکنه 10 صبح باشه، نه از اون زمانی که اون وقتی که خب در مورد قیامت هم تو یوم به کار میره، یوم الاخر که یادتون باشه قبلا هم گفته بودیم گاهی اوقات به صورت مضاف و مضاف الیه میاد، یوم الاخر میاد، گاهی اوقات به صورت صفت و موصوف میاد، الیوم الاخر میاد، یا یوم القیامه، الیوم القیامه، یوم القیامه هم داریم. اینم قبلا هم گفته بودیم هر دو جورش بیان میشه، چگونه باید اضافهش رو بیان بکنیم جای خودش. این تمام. اما در رابطه با وعده که لغت موعود از او گرفته شده، وعده یعنی تعهد بر انجام یک کار، چه خوب باشه چه بد. البته اگه بد بشه بهش میگن وعید، اگه خوب باشه معمولا بهش میگن وعده. که حالا پرانتزی باز کنم، یکی از پنج اصل اعتزال همین بحث وعیده. وعید خیلی در بحث‌های اسلامی محل بحث بسیار مهمی است که آیا خداوند همونطور که اگه وعده داد باید وفا بکنه، اگه وعیدم داد باید وفا کنه یا نه. یعنی اگه گفته کسی مثلا فرض بکنید من قتل نفسا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا، باید حتما جزاء جهنم خالد بهش بده یا میتونه ببخشه. چطور اگه کسی اومده وعده داده گفته که کسی که این کارو بکنه بهشت رو بهش میدیم باید بده، خلف وعده قبیحه، آیا خلف وعید هم قبیحه یا نه؟ یه دعوای بسیار مهم در قرن دوم هجریه. معتزله میگن بله وعید هم خلفش محاله، و مخالفینشون که اصحاب حدیث بودن میگن نه خلف وعید اشکال نداره، میتونه با فضل و رحمت باهاش برخورد بکنه. اینم از نقاط افتراق شیعه و معتزله است. ما در توحید و در بحث عدالت و در بحث نهی از منکر با معتزله همین عقیده این جزء اصول اعتزال، اما در بحث منزله بین المنزلتین و بحث وعید با معتزله اختلاف داریم. امامیه یکی از اختلافاتشون در اصول اعتقادات معتزله هم بحث وعید. خب یکی از لغت هایی که زیل وعد معنا میشه و خیلی پر مسئله است، لغت میعاده. میعاد به چه معناست؟ به طور متعارف معنا میکنن میعاد رو اسم مصدر، میگن میعاد اسم مستره به معنای خود وعده است. وعد الله لا یخلف و لا یخلف المیعاد، خداوند وعدش رو فراموش نمی کنه، وعدش رو خلاف نمی کنه، تخلف در وعده نداره. منتها مرحوم آقای مصطفی در تحقیق به کلمات القرآن که از زیاد یاد میکنیم، ایشون میگه نه، میعاد به معنای اسم مصدر و مصدر نداره. میعاد از باب مفعاله و اسم آلته. اسم آلته یعنی چی؟ یعنی آنچه به وسیله آن وعده محقق می شود. شما مثلا مقراض، یعنی آنچه به وسیله آن قرض یعنی بریدن محقق می شود. مفتاح یعنی آنچه به وسیله آن فتح ممکن می شود. میعادم یعنی آنچه به وسیله آن وعده محقق می شود، ممکن می شود. بعد میگه چیه؟ چیه که به وسیلش وعده محقق میشه و ممکن میشه؟ این که یادش نره، انسان در ذهن داشته باشه، حسن اعتقادم داشته باشه، یعنی وعده رو نخواد، ظلم نخواد بکنه، شرامت داشته باشه، عدالت داشته باشه و فراموشم نکن. ولو گفت هزار وعده خوبان یکی وفا نکند، اما به هر حال این در وعده خوبان است که لا یخلف المیعاد. اینجا به نظر میرسه یه اشکالی ممکنه به آقای مصطفی بشه گرفت. یک بازی زبانی اینجا شکل گرفته. دقت کنید، گفتید میعاد اسم آلته، آنچه به وسیله آن وعده محقق می شود. ایشون معنا داره می کنه آنچه به وسیله آن نه وعده محقق می شود، آنچه به وسیله آن وفای به وعده محقق می شود. داره میگه یادش نره، در ذهن داشته باشه، آدم خوبی باشه، اینا شروط وفای به وعده، نه خود وعد. آنچه به وسیله آن وعده محقق می شود یعنی اونی که باعث میشه من به شما وعده بدم، نه آن چیزی که باعث بشه من وفای به وعده بکنم. مفعال آلت تحقق مصدره، نه آلت تحقق وفای به مصدر. خوب به این دقت کنید. ایشون بسیار زبانشناس قوی است، چون تو معاصرین ما همچین زبانشناسی از مثل لغتشناس نداریم مثل آقای مصطفی، بسیار آدم دقیقی است صاحب تحقیق. اما اینجا نظر میرسه که اشتباهی صورت گرفته. ایشون میگه خب میعاد یعنی چی؟ یعنی مفعال. مفعال یعنی چی؟ اسم آلت. اسم آلت یعنی چی؟ یعنی محقق کننده وعده. خب نالله لا یخلف میعاد یعنی خداوند اون چیزهایی که قرار وفای به عهد و وعدش بکنه رو یادش نمیره. این وفا وسط که وسط کلش رو پیدا شد، باید بگید اینجور که شما میگی باید اینجوری بشه، خداوند اون آلاتی که باش وعده میده رو از دست نمیده. خب حالا این که محل بحث ما نیست، محل اینه که وعده رو وفا میکنه یا نمیکنه. وعده دادن که مهم نیست، وعده رو وفا کردن مهمه. ولی احساس وعده شما رو به بعدم بزن زیرش. این لذا از این جهت به نظر میرسه حدش کامل نیست. از برازاله این که تراز اول از کتب قدمای لغت گفته میعاد اسم مصدر از وعده، از احتیاج نداره اینقدر ما تلاش بی خود بکنیم. و لسان العرب هم اصلا میگه میاد وقت وعده است. البته دوباره اشکال به لسان هم هست که وقت وعده است یا وقت وفای به وعده. بهتر اینه که همون اسم مصدر بگیریم، مطابق تراز اول بیشتر هم با ساختار زبانیش میاد. خداوند لا یخلف المیعاد وعدش رو خلاف نمیگه، اون وفا رو از عدم خلاف در میاریم نه از میاد. تخلف وعد نمی کنه، یعنی خداوند وفای به وعد میکنه. خب این تمام.
شاهدن دارید از قرآن وعد الله
این از قرآن داره میکنه. ولی دیگه حالا اون که میتونه اسم مصدر رو بزنه، مصدر رو که حتما بعدش اسم مصدر بیاد. بله خیلی زیاده آیاتی که میاد داره، ان الله لا یخلف المیعاد، زیاده. نکته بعدی در رابطه با این آیه شریفه اینی که یوم موعود یعنی چه؟ ظاهرا تردیدی نیست که مراد از یوم موعود که صفت و موصوف هم از الیوم الموعود، مراد قیامت. و بسیار هم در قرآن مسئله مورد بحثه، هم آتش وعده داده شده که وعید میشه، هم بهشت وعده داده شده، هم به صورت مطلق. جایی که آتش وعده داده شده، وعد الله المنافقین والمنافقات والکفار نار جهنم، خداوند گفته که خلاصه منافق و منافقین و منافقات و کفار اینها آتش جهنم براشون مهیاست. افا انبئکم بشر من ذالکم النار، ذالکم النار دوباره بعد تکرار چند دفعه یه ذره بر ما ثقیله، باید ذالک النار باشه. ذالکم چون خطاب به شماست، ذالکم النار میشه، نار با زاش مورد اشاره است. آیا من بهتون بگم، خبر بدم چیزی از این آتش بدتر چیه؟ وعده الله الذین کفروا، همون آتشی که خداوند به کفار وعدش داده. و این جهنم، آیه دیگه، و این جهنم لموعدهم اجمعین، اگه خاطر دوستان بشه زیل این آیه و این جهنم لموعدهم اجمعین، این میبودی یک تفسیر بسیار شیرینی داشت از اون روزی که صدیقه طاهره میره خدمت پیامبر و برمیگرده، جای خودش نگاه بکن. اینها دو سه مورد از مواردی که وعده آتشه. پس قیامت وعده آتش داره، یوم موعود. وعده بهشت هم داریم، مثل الجنت التی وعد المتقون، بهشتی که به متقین وعده داده شده. و ابشروا بالجنت التی کنتم توعدون، شما رو بشارت باد بر بهشتی که بهتون وعده داده شده، وعده داده شده اید آن را. یا قال الحمد لله، قال الحمد لله الذی صدقنا وعده و اورثنا الارض. خب اینم مواردی که وعده خوبه. حالا آیه آخر ممکنه بگیم که وعده زمینی است، اما جایی هم هست که مطلقه. انما توعدون لآت، اون چیزی که بهتون وعده داده شده، ما توعدون، اونی که بهتون وعده داده شده، لآت خواهد آمد، آتیه، میاد. یه نکته اشاره کنم دوستان دوست توجه بکنید، در اینجا دو تا آیه، دو سه تا آیه قرآنه، از نظر نوشتاری اینها نوشتش غلطه. یعنی چی غلطه؟ یعنی این که نباید سر هم می نوشتن. همینجا انما توعدون لواقع، یکی هم داریم انما توعدون لصادق. انما ما موصول است، اما سر هم نوشته، انما نوشته، انمایی که یعنی هست رو می رسونه. این یکی از بحث هاست که بسیاری گفتند این نوع نگارش مضبوط نیست، بعدها درست شده، این بعدها اومده. و الا این که چجوری بنویسن هر جور دلشون خواسته می نوشتن، مثل قدمای فارسی که مثلا فرض کن بر و همین بی و اتصال رو می چسبوندن، جاهای جدا می کردن، ولی رسم الخط قرآنی رو گفتن از همون قرآنهای خط کوفی که اول نوشته شده دیگه رسمش نزنید، که معلوم بشه چقدر مقید بودن که تحریف حتی در این جور نگارش ها هم همون که بوده بمونه، ولو رسم الخط بعدها عوض شده این به رسم الخط قدیمی بمونه. ولی دو تا آیه هست، انما توعدون لواقع و انما توعدون لصادق، هر دو به صورت انما ضبط شده، یعنی انمای حصری، در حالی که نه هست ان ما توعدون، ان ما توعدون لواقع یا لصادق، کمان که در ان ما لتو ان ما توعدون لآت اونجا جدا نوشته، ان ما توعدون لآتن اونجا رو جدا نوشته، ان و ما جداست، اما در ان ما توعدون لصادق و ان ما توعدون لواقع اونجا چسبیده به هم. در حال محل بحث ما الان اون بحث نیست. این خب اینم وعده داده شده که خواهد آمد، وعد الله حقا و من اصدق من الله قیلا، خدا وعده میده کی از خداوند راست بوتر. قیامت هم در قرآن به عنوان یوم موعود مورد اشاره جا دیگه هم هست، یعنی لازم هم نبود حالا اینا رو بگیم. در یه آیه دیگه میفرماید ذالک یوم الذی کانوا یوعدون، ذالک قیامت اون روزیست که آنها وعده داده شده اند. پس یک قشنگ در رابطه با یوم هم مورد اشاره وعده هست. خب تمام، بحث آخرمون به دو تا بحث دیگه داریم. یکی این که تناسب و سماع ذات البروج و یوم موعود، که اونم البته اشاره بکنیم به صورت قسم دیگه، یعنی قسم به یوم موعود، این تناسب این دوتا با هم چیه؟ چه ربطی به هم داره؟ چه ربطی داره آسمان دارای برج با قیامت؟ نوعا مفصلین بهش اشاره نکردن، کسی به این تنبهی نداده. یه کتابیست بیان المعانی که یه تفسیر مطابق نزول کامل هم هست، مال یک ملا حویش که عبدالقادر آل قاضی به نام ملا حویشه، که سوریه، حنفی سوریه و همین مثلا 50 سال پیش فوت کرده. تنها کسی که من دیدم یه اشارهی به این مسئله داره اوه، ممکنه دیگران هم داشته باشن، من ندیدم، حداقل تو تفسیرهای مطرح نیست. او میگه ببینید، چون یوم موعود چه اتفاقی میفته؟ از سماع شقت، مثلا تفسیرش با من آن توصیهش، اون یه کلام میگه به اهلاك ها، میگه آسمان شکافته میشه، از سماع فترت، آسمان میشکافه، و از نجومون کدرت، و از نجومون تسرت، ستاره ها از هم پاشیده میشن. یا جای دیگه میگه یوم نطب سما که طی سجل للکتب کما بدعنا اول خلق نعیده، ما آسمون رو جمعش میکنیم، نطب سما میکنیم. گفتم نطب سما که طی سجل للکتب، این قدیما کتاب ها به صورت تومار بوده، اینجور نبوده صحافی باشه تابندی داشته باشه، ستاره ها مثل تومار باز می شد و بسته می شد. این تیست جلل الکتب یعنی ما این تومار رو چجور به همش می کنیم دیگه. دقیقا نطب سما میگه ما آسمون ها رو مثل کتابی که می پیچونیم جمعش می کنیم، اینم همه رو می پیچونیم جمع می کنیم، دوباره همه رو می پیچونیم در هم مثل یک تومار، تومار رو جمع بکنیم، اصطلاح تومارش رو برچید، تو فارسی هم اومده به همین تشبیه. وعدن علینا، اتفاقا اونجا هم دقیقاً یوم نطف السما کتری استجد للکتب کما بدعنا اول خلق نوعی دو، وعدن علینا اینا کن نفاعلین، اینم وعده است و ما انجام میدیم. خب در قیامت که یوم موعود باشه این سماع ذات بروج باید جمع بشه، ازا قسم تناسبی بین اینه، میگه قسم با آسمان هایی که الان هست و روز موعودی که میاد و این آسمان ها رو که تی سجل للکتب تو هم میپیچونه جمع میکنه، تو مارتون رو برمیچینه. این یک تناسب و یه بیان. اما ممکنن یه حال اینو خودمون اضافه بکنیم بزنم با ترس و لرز، بگیم یه نکته‌ای وجود داره، آسمان و به خصوص این برج‌ها، با بیانی که روز چهار سه‌شنبه گفتیم که این برج‌ها چگونه، خورشید از یک برج به برج دیگه میره، ماه از یک برج به برج دیگه میره، یه تشبیهی است به این که نگاه کنید همونطور که خورشید در این برج‌ها میگرده از یه برج به برج دیگه میره، شما هم از یه عالم به عالم دیگه ای میرید. نگاه بکنید به آسمان ذات البروج، ببینید همه چی در حال حرکته، ستاره ها از یه برج به برج دیگه میرن، ماه و خورشید و همه میرن، و شمس و تجریل مستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم، خورشید جریان داره، شما هم جریان دارید، شما فکر میکنید ثابتید، نه، شما هم از یه برج به برج دیگه میرید، شما هم از یک محل استقرار مادی به یه محل استقرار دیگه میرید، وارد یک محل استقرار دیگری میرید. همونطور که در بهار احتمال خزان نمیدید، در زمستون احتمال تابستون نمیدید، ولی بعد واقع میشه، همینطور هم شما اینجا الان احتمال یک عالم دیگه ای رو نمیدید. تناسبش اینه و سماع ذات البروج تنبه میده که ببین همه چی در حال حرکته، خب شما هم در حال حرکتی دیگه، شما هم از یه به جا دیگه میرید، الان تو یه برجید ولی وارد برج دیگر میشید، در یک نوعی هستید، در یک هیته هستید، در یک نشعه هستید، وارد نشعات دیگری میشید. شاید هم بگیم این تناسبه، گفتم حالا چون نگفته ما ترس و لرز. یکی هم دیگه بگیم، احتمال سوم بازم نگفتن، بگیم که بگیم همونطور که آسمان دارای بروجه، یعنی مراتب داره، قیامت هم مراتب داره، همونطور که و سماع ذات البروج آسمان دارای برج‌های متعدده، اینو یادتون باشه که قبلا قرار بود وقتی بمیرن کجا برن، تو ذهن انسان‌ها به آسمان روند، یعنی همه باید میرفتن به بهشت که در آسمانه، یا در جهنم پیش خدایی که در آسمانه، پس قرار به آسمان بروند. کدوم آسمان؟ آسمان ذات بروج، آسمانی که داره مراتب مختلفه. پس اینجور هم نیست که قیامت همه تون یه مرتبه باشید، اونجا مراتب بسیار متعددی داره. یوم موعود یه عده وجوه هم یوم ازن ناظر است، یه عده وجوه هم یوم ازن باسر است، یه عده فی عیشت راضی هم، یه عده فی جنت عالی هم، قطوف آدانی هم، یه عده هم نه بدبختی مطلق هم، خضوع فسلو ثم الجحیم، خضوع و فقل خضوع و بله الله بریدش به سمت آتش. اینم نقطه بعدی. نقطه آخر این که خضوع و فقلوه ثم الجحیم سلوه ثم فی سلسلت زرعها سبعون زراعن فسلکوه، بکشید به اون. نقطه آخر این که در مورد این آیه یک آقای اکبری هست با عین، مال اکبراست. اکبرا یک شهریست در نزدیکی بغداد، قدیم بوده، قاضی است به نام عبدالله ابن حسین اکبری با عین، یعنی اهل اکبرا. کتابی داره به نام التبیان فی اعراب القرآن. او دستیار ابن جوزیه. ابن جوزیه خیلی مهمیه در تاریخ اسلام. ابن جوزیه آدم مهمیست. یک کتاب تلبیس ابلیس هم داره. بعضی ها میگن البته شیعه بوده، تقیه میکرده، بعضی میگن حنبلی بوده. در هر صورت بحثای همون داستان معروف که میگن نمیخواسته بگه من شیعم یا شیعه نیستم، ازش پرسیدن بعد پیغمبر جانشین کیه، از ابن جوزی گفت من بنتهو فی بیتهی، که هیچ گنگه، من بنتهو فی بیتهی یعنی کسی که دختر او در خانه اوست، یا کسی که دختر او در خانه اوست. ضمیر اولی به او من برگرده، من بن تو هو یعنی به من برگرده، میشه ابوبکر. ضمیر بیتهی به من برگرده، میشه امیرالمومنین، چون دختر ابوبکر تو خونه پیغمبره، دختر پیغمبر تو خونه امیرالمومنینه. اینجوری گفته و خلاصه خودشو خلاص کرده. من بنتهو فی بیتهی یه عبارتی مال ابن جوزیه که میگن این رندی داشته که نمیگفته شیعم یا سنی. خب البته این دلیل بر شیعه بودنه، چون اون وقتاش سنی بودن که خب علنی میگفتن، وقتی میخواستن یه جوری بپیچونن. یعنی یک این آقای اکبری، عبدالله ابن حسین اکبری، مال قرن 616 فوت کرده. این یک کتابی داره، گفتم التبیان فی اعراب القرآن. اینجا اومده موعود رو موعودون به معنا کرده، گفته به زائد افتاده، یومون موعودون به باید بگیرید، ولی یومل موعوده به، یعنی که انه اینجا مفعول با واسطه میاد، در حالی که به نظر میرسه سخن درست نیست. چرا؟ به خاطر اینکه به بیان خیلی از همه از جمله مثلا لسان العرب، اینها وعد الامر داریم، وعد بالامر هم داریم، هر دو هست. وعد الامر و امر میشه موعود، وعد بالامر امر میشه موعودان به. اگر الزامن مفعولتون با واسطه بیاد، طبیعتا شما باید اون واسطه رو، اون زمیر رو در اسم مفعولم بیارید. مثلا فرض کنید ما وقتی میگیم که جلس علی الکرسی، زیدون جلس علی الکرسی، اینجا میگید کرسی چیه؟ مجلوسون علیه، باید با علیه بیارید. میگید نزل به، لذا وقتی میگید خدا کیه و انت خیر و منزول به، باید با به بیاری. چرا؟ چون نزل زیدون بالله، یعنی خدا مهمان خود، زید مهمان خدا شد، خدا میشه منزول به، نمیدید بگید منزول. اینجا اگه بود وعدل وعد بالامر، مثلا وعد به قیامت، اون قیامت میشد موعودون به. اما لسان العرب که خب هم کتاب های معتبره و بقیه هم همه به صراحت میگن نه، اینجا مفعول مستقیم هم میتونه، موعود میتونه مفعول مستقیم باشه، لذا احتیاجی به این که مثل حضرت آقای اکبری با عین بخواییم بگیریم لزومی نداره. تمام. بعد میفرماید و شاهدن و مشهود که انشالله فرمان.